رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده های عزیز و ارجمند، خبرهای نوی تاجیکستان و جهان و منطقه را امروز من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. شورای علمای تاجیکستان با پشتیبانی از لباس ملی فتوا داده است که زنان و دختران لباس تنگ، سیاه و حریر نپوشند، چیزی که مسئولان شورای علما بیگانه و غیر اخلاقی نامیدند. متن فتوا روزی 26 ایول نشر شد. در آن گفته شده است که لباس تنگ و حریر عضوهای بدن را نمایان میکنند و رنگ سیاه از نظر مذهبی حنیفی حتمی نبوده با خصوصیت های ملی و شرایط جغرافی تاجیکستان سازگار نیست. اعضای شورای علما دقیق نگفتند که منظورشان از رنگ سیاه چیست. در سالهای اخیر زیر این مفهوم بیشتر حجاب و چادر اسلامی در نظر داشته شده است. طبق قانون نوی تنظیم جشن و مراسم که ماه ایونی امسال به اجرا درآمد، آوردن، فروختن، ترغیب و پوشیدن لباسی به فرهنگ ملی بیگانه در تاجیکستان منع است. لباسی به اصطلاح بیگانه در تاجیکستان شرح یگانه ندارد، ولی مقامات بیشتر پوشش اسلامی را هدف گرفتند. این تصمیم در ماه ایون محکومیت اتحاد علمای اسلام و اعلان جهاد را از سوی بعضی از روحانیان در افغانستان در پی داشت. شورای علمای مرکز اسلامی در بخش از فتوایش گفته است آغاز اقتباس: زنان و مادران تاجیک صد ساله ها لباس می پوشیدن و می پوشن که به طلبات شریعت جوابگو بوده، در آنها عادت و عنصرهای محلی و خصوصیت های طبیعت و جغرافی به اعتبار گرفته شدند. پایان اقتباس. شورای علمای مرکز اسلامی یگانه نهاد صادرکننده فتوا در تاجیکستان است. آن را یک اداره اجتماعی می گویند. از رئیس و دو معاونش و شش عضو عبارت است. سالهای اخیر بیشتر برای سکوت در برابر محدودیت‌های دینی و حمایت از عملکرد منصبداران در تاجیکستان تنقید می‌شود. بر اثر حمله های روسیه به منطقه های زیر نظارت اوکراین در ولایت دنسک روزی 27 ایول کمش 5 غیر نظامی کشته شده است. به قول نمایندگان ولایت، 3 کس در دهه ایوانوفکا و 1 نفری در کنستانتینوفکا و تریتسک جان باختند. منبع افزوده که 15 نفر دیگر زخمی هستند. مسئولان حکومت خرکوف و خرسان اوکراین نیز روزی 28 ایول درباره کشته شدن مردمی آسایشته گزارش دادند. سیبر ریالی، یک بخش رادیوی آزادی، نوشت که در دهه لواوی ولایت خرسان مرد 84 ساله کشته شد. نیروهای روسیه در دهه مسکلیفکا در ولایت خرکوف یک ساکن 70 ساله را کشته و به 4 خانه آسیب رساندند. از آغاز هجوم مسکو به اوکراین در ماه فوریه سال 2022 نیروهای روسیه هر روز با هواپیما و موشک به مردم انشاءات این کشور ضربه میزنند. وزارت دفاع روسیه ادعا دارد که تنها بخش نظامی اوکراین را نشان گرفته است، ولی درباره مرگ مردم آسایشته و ویران شدن زیر بنیادهای مهم غیر نظامی گزارش میرسد. آیت الله علی خامنه ای رهبر روحانی ایران به مسعود پزشکیان سند سپرد که پرزیدنت جمهوری اسلامی انتخاب شدنش را به طور رسمی تایید میکند. مراسم روزی 28 ایول در مسجد خمینی در تهران گذشت. مسعود پزشکیان نماینده اصلاح طلبان در اول ماه ایول در دور دوم انتخابات پرزیدنت ایران بر رقیبش نامزد محافظه‌کار سید جلیلی پیروز شد. انتخابات پیش از مهلت در ایران پس از مرگ ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری پیشین این کشور برگزار شد. رئیسی و همراهش از جمله وزیر امور خارجه این کشور در ماه می سال 2024 هنگام افتادن چرخبال جان باختند. مسئول پزشکیان پرزیدنت نو ایران روز 30 ایول سوگند یاد خواهد کرد. یک مقامدار روسیه روزی 28 ایول با نشر نوار ادعا کرد که هواپیماهای بی سرنشین اوکراین به انبار نفت در ولایت کورسک حمله کردند. این ولایت با اوکراین هم سرحد است. الکسی سیمرنوف اجرا کننده وظیفه والی کورسک در تلگرام نوشت که در نتیجه حمله 3 ظرف سوزشواری آتش گرفت و افزود که هواپیماهای بی سرنشین یا درون ها به چند بنای استقامتی نیز ضرر رسانده یک نفر را مجروح کردند. وزارت دفاع روسیه خبر داد که 2 هواپیمای بدون سرنشین را در فراز ولایت کورسک از بین برد. کارخانه های کارکرد نفت و انشاءات نظامی روسیه پیوسته هدف هواپیماهای بی سرنشین اوکراین قرار می گیرند. نشریه اوکراینسکای پراودا روز 27 ایول نوشت که هواپیماهای بی سرنشین اوکراینی به یک کارخانه کارکرد نفت در ولایت ریازن روسیه نیز حمله کردند. پهلوان تاجیک امام علی نورعلی روز 28 ایول در بازی های تابستانه المپیک در شهر پاریس یا پاریس فرانسه در مسابقه جودو اشتراک کرد، ولی جراحت سخت برداشت و از ادامه مبارزه دست کشید. این ورزشکار 22 ساله تاجیک در مسابقه جودو در وزن تا 66 کیلو در دور اول آزاد بود. در دور دوم بروچ میلوی 29 ساله را از اسرائیل شکست داد و به دور 4-1 نهایی راه یافت، ولی امام علی نورعلی در 4-1 فینال از قهرمان المپیک هیفومی ابی 26 ساله از ژاپن شکست خورد و دستش آسیبی سخت دید. بنابراین اون رقابت را در دوره تسلابخش ادامه دادن نمیتواند. رقیبش بونجیش سترهینجا از سربستان بدون رقابت با امام علی نورعلی غالب شده به حق شرکت در مبارزه برای مدال برنجی دست یافت. در بازی های تابستانه المپیک در پاریس یا پاریس از بین 14 ورزشکار تاجیک اولین شده بهادر عثمانوف روز 27 ایول به رقابت پرداخت. او در مسابقه باکس یا مشتزنی ناکام شد و از حق ادامه مبارزه محروم گشت. بازی های تابستانه المپیک تا روز 11 آگوست ادامه می‌یابند. و خبر دیگر هم به بازی های المپیک وابسته است. رئیس کمیته بین المللی المپیک توماس باخ از پرزیدنت کره جنوبی رسما عذر خواست است. هنگام افتتاح بازی های تابستانه المپیک در پاریس روز 23 ایول، راویان دو دفعه ورزشکاران کره جنوبی را نمایندگان جمهوری خلقی دموکراتیک کره معرفی کردند. این نام رسمی کره شمالی کمونیستی است که با کره جنوبی مناسبت های خصمانه یا دشمنانه دارد. وزارت ورزش کره جنوبی به طور رسمی اعتراض کرد و توماس باخ در صحبت تلفنی با پرزیدنت کره جنوبی گفته است که همچون شهروند آلمان که زمان این کشورش به دو دولت تقسیم شده بود، احساسات مردم کره را درک میکند. نماینده کمیته بین المللی المپیک مارک ادامز گفته است که هنگام نمایش 4 ساعته پیشگیری از بعضی خطاها دشوار بود.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبگو خوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گیرد.
www.azadi.org
شاکر جان حکیموف، حقوقدان شناخته و معاون اول رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان بازداشت شد. او از کمترین سیاستمداران در داخل کشور بود که در برابر مسائل روز آزادانه فکرش را بیان میکرد و بازداشتش را برخی ها نشانه از محدود شدن آزادی ها در کشور گفتند. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش میدهم. نزدیکانش از صحبت در این باره خودداری کردند، اما یک منبع آگاه از قضیه بر رادیوی آزادی گفت شاکر جان حکیموف روز جمعه 12 ایال به بازپرسی دعوت شد و از طرف مفتش به حبس کشیده شد. این دعوت از طرف مقامات دادستانی کل تاجیکستان به عمل آمده است. یک منبع نزدیک به این مقامات به شرط ذکر نشدن نامش 18 ایال به رادیوی آزادی گفت شاکرجان حکیموف در رابطه با پرونده رئیس پیشین حزب دموکرات تاجیکستان و وکیل سابق پارلمان سید جعفر عثمانزاده بازداشت شده، در ایویس یا بازداشتگاه موقت شهر دوشنبه نگهداری می شود. مقامات تاکنون درباره بازداشت حقوقشناس شناخته رسما خبر ندادند. نزدیکانش در تلاش هستند برای شاکرجان حکیموف وکیل مدافع پیدا کرده به این واسطه از جزئیات پرونده و احوال او در بازداشتگاه خبردار شوند. شاکرجان حکیموف در شبکه‌های اجتماعی فعال بود، اما از 7 ایال به این سو او وارد هیچ یک از صفحه‌ها نشده است و تقریبا از آن وقت تلفنش خاموش است. با گفته چندی نفر و همچنین نتوانسته است در مراسم دفن مادرش روز 16 ایال شرکت کند. شاکرجان حکیموف زاده شهر کانیبادان بوده، 58 سال دارد. او ختم کرده دانشگاه تکنیکی تاجیکستان و فاکولتت حقوقشناسی دانشگاه ملی تاجیکستان می باشد. حکیموف طول 8 سال اول اسپیرانت و بعدن دکترانت اکادمی علم های تاجیکستان بود. شاکرجان حکیموف عنوان دکتر علم های حقوق را داشت، ولی در داخل کشور جای کار معین نداشت. موصوف سال 2017 در صحبت مفصلش به رادیوی آزادی گفته بود از سال 2012 بعد دفاع رساله دکتری در دانشگاه دولتی شهر مسکو در تاجیکستان جای کار پیدا کردن نمی تواند. شاکرجان حکیموف گفته بود
نه تنها من، دیگرها را نیز نامبر کردم. ممکن است که برای منفعت این ملت و دولت کار کرده نمی توانند و این باعث تأسف است و این باید مشکلات رقم یک تاجیکستان باشد. از لحظه اول صاحب اختیاری تاجیکستان یگان مراتبه در سطح یاور یا مشاوری دولتی رئیس جمهور که رابطه با حزب سیاسی و نهادهای دیگر جامعه شهروندی را داشتند، در زمان شوروی و دیرتر نیز در کار فعالیت سیاسی شخصیت نبودند و اونها وابسته به جهان بینی خود کوشش میکنند که در تشکل افکار سیاسی رهبریت سیاسی تاجیکستان نیز سهم گذارتر باشند که این باعث تاسف.
شاکرجان حکیموف برای رسانه های مستقل همیشه دسترس بود و از گفتن نظرهای اکثرا انتقادیش خودداری نمیکرد. حکیموف در همان صحبت سال 2017 بر رادیو آزادی گفته بود پیامد مستقل آزاد اندیش بودنش همین است که نه تنها در اداره های دولتی بلکه در نهادهای غیر دولتی هم او را به کار نمیگیرند. ولی با وجود نداشتن جای کار شاکرجان حکیموف گفته بود از تاجیکستان رفتنی نیست و دعوت ها برای گرفتن شهروندی دیگر کشورها هم رد کرده است. شاکرجان حکیموف از لحظه تأسیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان در سال 2002 عضو حزب و بعداً معاون رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان بود. او سالهای 2010 و 2015 از زادگاه شهر کانبادام نامزد به وکیلی مجلس نمایندگان شد. سال 2010 توانست انتخابات را به دور دوم برد ولی در نهایت کمیسیون مرکزی انتخابات رقیبش نصرالله محمودزاده را غالب اعلان کرد. محمودزاده حالا دبیر شورای امنیت است. شاکرجان حکیموف هر دو انتخابات سال 2005 و 2010 را پر از تقلب نامیده نتیجه های آن را اعتراف نکرده بود. حکیموف سال 2015 از کمیسیون مرکزی انتخابات خواسته بود برای تقلب های گسترده نتیجه ها را بیکار کند، اما کمیسیون مرکزی انتخابات این دعوا را رد کرد و رقیب او رفشان رجبوف نامزد حزب خلق دموکراتی تاجیکستان را برنده اعلان نمود. سازمان های حامی حقوق حکومت تاجیکستان را برای سرکوب آزادی بیان، بازداشت روزنامه‌نگاران و حامیان حقوق انتقاد میکنند، هرچند مقامات اکثر تنقیدها را قبول ندارند. ولی تنها در دو سال اخیر 8 خبرنگار و بلاگر و چند حامی حقوق از جمله فراموز ارگاشف، منوشر خالق نظروف، صاحبکار شناخته عبدالخالق خالقزاده، نویسنده عبدالقادر رستم و چند نفر دیگر زندانی شدند. مقامات دعوت های حامیان حقوق برای رهایی این افراد را نادیده میگیرند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
تاجیکستان تصمیم دارد تولید برق از آفتاب را بیشتر کند، ولی آگاهان امور بر اینند که در شرایطی که نرخ پنل های آفتابی گران و از خارج کشور وارد می شوند چنین کار به آسانی دست نخواهد داد. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می دهم. حالا پنل های نسبتاً خردی آفتابی در کوچه های دوشنبه زیادتر به چشم می رسند. یکی از هدف های نصب چنین دستگاه ها صرفه نیروی برق است که از آب تولید می شود. چون این پنل ها که نزد چراغ های راهنما و روشنی دهنده کناری راه ها نصب شدند، نیروی برقی آنها را تامین می کنند. حبیب الله تورمانوف، متخصص اوید به برق، در یکی از تولدخانه های دوشنبه با رادیوی آزادی از نتیجه کاری پنل های آفتابی گفت:
آفتاب نقض بودند 10 کیلووات برق استحصال میکنه. ما 4 قطار داریم، هر 4 قطار 40 کیلووات میشه. 40 کیلووات همین کمک در ترانسفورماتور یوردان میرسونه.
تاجیکستان بیشتر از 95% برقش را از نیروگاه های آبی میگیرد. هرچند مسئولین بخش انرژی از افزایش ساختمان نیروگاه های برقی آبی خبر میدهند، ولی همساله در تیرماه و زمستان محدودیت برق جاری میگردد که مقامات سبب آن را به خشکسالی ربط میدهند. برق از آفتاب در چنین موردها یک منبع دیگری تامین ساکنان با نیرو ارزیابی میشود. انور قادیروف، دایرکتور مرکز رشد اینوواسیونی علم و تکنولوژی های نوین در اکادمی ملی علم های تاجیکستان، با رادیوی آزادی گفت که اقلیم کشور برای رشد انرژی آفتابی موافق است.
در جمهوری تاجیکستان زیاده از 280 تا 320 روزهای آفتابی است که این امکانیت میدهد برای جمهوری تاجیکستان اقتدار ذخیره انرژی آفتابی زیاده از 3 تریلیون کیلووات ساعت است.
ولی برای رشد این سوال مشکلی های دیگری خلل می رسانند. او در شرح این نظرش گفت:
برای ساختن مرکزی برقی دهی آفتابی برای 1 کیلووات فرض کردیم از 2000 تا 4000 دلار صرف می شود که این برای نه هر کس مثلا دسترس است.
93% تاجیکستان کوسور است و به قول همصحبت ما کم بودن زمین های هموار برای جایگیر نمودن پنل های بزرگ آفتابی از مشکلی های دیگر به حساب می رود. در بازارهای تاجیکستان امکان خرید پنل های آفتابی وجود دارد، چون این دستگاه ها همراه با دیگر تجهیزاتشان به فروش گذاشته شدند. ارزش آنها وابسته به حجم و اقتدارشان بوده است. یک پنل آفتابی به حساب میانه متخصصان از 250 تا 400 وات برق استحصال میکند. تاجیکستان در همکاری با سازمان های مالی مثل بانک آسیای رشد بانک جهانی، بانک اروپایی تجدید و رشد، اگنتی ایالات متحده آمریکا اوید با رشد بین المللی، یک شرکت امارات متحده عرب طرح بنیادی چند نیروگاه آفتابی و بادی را عملی کردن است. وزارت انرژیتیکا و ذخیره های آب تاجیکستان در پاسخی خطی به رادیوی آزادی گفت حالا تنها یک نیروگاه آفتابی با اقتدار 800 کیلووات در ناحیه مرغاب بدخشان فعال است. با اطلاع این نهاد فعلا برای بنیادی طرح ساختمان نیروگاه برقی آفتابی خصوصی در ولایت سوخت همکاری ها با شریکان رشد ادامه دارد. طبق اطلاع رسمی تاجیکستان با نظرداشت افزایش طلبات به نیروی برق نقشه دارد تا سال 2030 تولید آن را از حساب نیروگاه های بادی و آفتابی تا 70 مگاوات بیشتر کند. ولی با این همه معلوم نیست لیمیت به افسانه تبدیل می یابد یا نه.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
دادستانی کلوب اعلام کرد که محاکمه 9 متهم به پیروی در داعش و ترکاندن ماشین رئیس دفتر حزب حاکم تاجیکستان به زودی به پایان میرسد. در این باره من شادمان یتیم گزارش میدهم. در باره این پرونده حمزه علی مظافروف دادستان کلوب روز 23 ایول در یک نشست خبری صحبت کرد. حمزه علی مظافروف دادستان منطقه کلوب گفت
بررسی پرونده جنایتی در سود رفته ایستاده است. به واسطه در پرونده جنایتی من اشتراک دارم، عیبدار کننده دولتی را دستگیری دارم. برای مذاکراتو از طرفی عیبدار کننده دولتی برآمد شد. حاضر عین حال سخن آخرین عیبدار شونده و به خانه مشورت در آمدن سود مونده است.
ماشین خدمتی سلیم سیولی‌زاده رئیس دفتر حزب خلق دموکراتی در کلوب روز 5 ژانویه امسال در همین شهر ترکید و او را زخمی کرد. مقامات 9 نفر را دستگیر و به تروریسم و دعوت به سرنگون کردن ساخت کنستیتوسیونی متهم کردند. نامشان را به استثنای نسب یک نفر تا حال نگفتند. دادستان کلوب گفت که پرونده مهر مخفی دارد و برای همین جزئیاتش را آشکار نمی کند. او افزود میان متهمان یک زن نیز هست. حمزه علی مظافروف دادستان منطقه کلوب گفت
یک نفر زن اما اویلی رهبر گروه مجیزاده که از اوی همه دسته شدگی بعضی بیرقی اسلامی را دخته داده است. پیلوس با گفتگوی شوهرش و هم مسلکان شوهرش عمل میکرده است.
با گفته دادستان منطقه ممکن است تا اول ماه آوگوست حکم این افراد صادر شود. پرونده مذکور در منطقه کلوب کم سابقه است و به قول افراد آگاه همین پرونده سبب شد چندین افسر بلند رتبه نهادهای قدرتی ختلان را برای غفلت و سهلنگاری در کارشان از مقامشان برکنار کنند.
اتحاد اروپا از وضع حامیان حقوق، روزنامه‌نگاران و بلاگران زندانی در تاجیکستان نگرانی کرده، بار دیگر از دوشنبه خواست نقض حقوق انسان در ولایت مختار کوهستان بدخشان را تحقیق کند. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. طلب نمایندگان سازمان 16 ایول در جلسه 11 کمیته همکاری بین اتحاد اروپا و تاجیکستان در دوشنبه صدا داده است. در خبرنامه اتحاد اروپا آمده است این سازمان از اهمیت تحقیق همه‌جانبه نقض حقوق انسان به خصوص در ولایت مختار کوهستان بدخشان یادآور شده، از وضع حامیان حقوق انسان، روزنامه‌نگاران و بلاگران محبوس اظهار نگرانی نمود. به قول منبع، نمایندگان اتحاد اروپا به مقامات تاجیکستان گفتند جامعه آزاد و فعال شهروندی یکجا با رسانه‌های آزاد همگانی برای رشد جامعه دموکراتی مهمند. پاسخ نمایندگان تاجیکستان به درخواست و تنقیدهای اتحاد اروپا معلوم نیست. 11 جلسه کمیته دو جانبه زیر رهبری اهل دین نورالدین زاده، معاون وزیر رشد اقتصاد و لیوک دوین، معاون مدیر اجرایی خدمات عملیات بیرونی اروپا برگزار شده است. اظهارات اتحاد اروپا در ضمن خود رویدادهای بهار سال 2022 در ولایت مختار کویسان بدخشان را در نظر دارد. در سرکوب اعتراض گروه از ساکنان 34 نفر کشته، ده ها کس دستگیر و به مدت‌های طولانی زندان شدند. سازمان و کشورهای غربی رفتار مقامات تاجیکستان را نقض حقوق انسان می دانند. مقامات گفتند که این افراد عضوی گروه های جنایی بودند. نزدیکان کشته شده ها و زندانیان در بدخشان همواره به بیگناهی آنها تاکید می کنند. مقامات تاجیکستان از ماه می 2022 تا اول 2023 8 خبرنگار و بلاگر را دستگیر و از 7 تا 21 سال به زندان محکوم کرده است. چند حامی حقوق انسان نیز در زندان هستند. با وجود طلب های به تکرار سازمان های حامی حقوق در قضیه خبرنگاران و حامیان حقوق زندانی تغییر دیدن نشده است. با گزارش نمایندگان اتحاد اروپا در جلسه اخیر همچنین موضوع های محیط زیست، انرژیتیکا، تجارت، وضع افغانستان، افزایش خطر تروریسم و افرادگرایی بررسی شدند.
من زمان سر کشیدم از همین خاکی دیارم، خواستم در سایگاهم شده و شور بیارم. من هوس کردم که روز روشنی رسد به پایم، از فشار جنگلم ما آخشکید شاخه هایم، ریشه هایم، برگ هایم. سایه ها مرا شکستند، شاخه ها جاده را بستند، لعنتی دنیا با قسمت، مانم در بند ظلمت. سایه ها مرا شکستند، شاخه ها جاده را بستند، لعنتی دنیا با قسمت، مانم در بند ظلمت. لعنتی دنیا با قسمت، مانم در بند ظلمت. سایه ها مرا شکستم، آخرین برگ تن من، انتها یه سر نوشتم روی این برگی حلایق، سطر بد وقتی نوشتم. آخرین برگ تن من، انتها یه سر نوشتم روی این برگی حلایی، صدر بدبختی نوشتم. آخرین برگ تن من، آخرین روزی عذابم، ای بیمانید بعد مردن لااقل آرام خوابم. آخرین برگ تن من، آخرین روزی عذابم، ای بیمانید بعد مردن لااقل آرام خوابم. زیری همین خاکی عزیزم، سایه ها مرا شکستند، شاخه ها جاده را بستند، لعنتی دنیا با قسمت، مانم در بند ظلمت. سایه ها مرا شکستند، شاخه ها جاده را بستند، لعنتی
دنیا و قسمت مانده‌ام در بند ظلمت لعنتی دنیا و قسمت مانده‌ام در بند ظلمت سایه ها مرا شکستند شاخه ها جده را بستند لعنتی دنیا و قسمت مانده‌ام در بند ظلمت سایه ها مرا شکستند شاخه ها جده را بستند لعنتی دنیا و قسمت مانده‌ام در بند ظلمت لعنتی دنیا و قسمت مانده‌ام در بند ظلمت سایه ها مرا شکستند.
آیا در تاجیکستان در نزد قانون همه برابر هستند؟ چی منصب دارو دارو یا نادارو فقیر یا به قول مردم صاحب دارو بی صاحب؟ بعد چند حادثه با شرکت فرزندان منصب داران از جمله پسر رکتور دانشگاه اسلامی، پسر وزیر سابق انرژیتیک علیشر گلوف که برای جنایت قانون شکنی جزا گرفتن، بحث سری نابرابر بودن مردم عادی و منصب داران دارو در برابر قانون افج گرفت. پسر رکتور در صدمه یک آوازخوان با استعداد را کشت و به 3 سال زندان محکوم شد. پسر وزیر سابق برای زن و زنی فقط 7 روز را پس پنجره سپری کرد. یا دانیار نبیف یک پیرمرد 80 ساله را برای کمک مالی به اعضای زندانی حزب ممنوع نهضت اسلامی به 7 سال زندان محکوم کردند و بعد چندی درگذشت. وزارت کارهای داخلی آن زمان گفته بود در نزد قانون همه برابرند. در واقع چنین است؟ موضوع صحبت گپی آزاد همین است و مهمانان ما سیاست شناس سیف الله سفرف، معاون پیشین رئیس مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان و وکیل مدافع جمشید یاروف از اروپا. سلام بر شما و درود بر بینندگان. و محترم سیف الله سفرف، از شما شروع میکنیم و با این بند قانونی اساسی و یا کنستیتوسیون تاجیکستان که گفته است همه در نزد قانون و سود برابرند، واقعا چنین است؟ همه برابرند؟ مرحمت.
البته موافق کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان و موافق قانون های جاری همه شهروندان در تاجیکستان برابر حقوق هستند. برابر حقوق بودند و در عمل تطبیق شدن همین قانون ها نه همه وقت میسر می شود. این را همه می دانند و در تمام دنیا همین است و همین خیل می ماند.
تشکر. محترم جمشید یاروف، این سوال رو میخوام از شما پرسم که تا کجا همین بند 17 کنستیتوسیون تاجیکستان رعایت میشود؟ تا کجا در سود یا دادگاه همه رو چی منصبدار و بی منصب و یا ثروتمند و کم بیزاد رو به یک چشم میبینن و یا یکسان مناسبت میکنن؟ نظر شما.
تشکر زیاد که با برنامه دعوت کردید و چنین سوال گذاری کردید. با فکر من در تاجیکستان عموما همه در نزد قانون و سود برابر نیستند. این همون جمله یکمی ماده 17 کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان است که می نویسد که همه در نزد قانون و سود برابر هستند. ولی حادثه های من با منصبداران رخ می داده، جزاهایی که آنها می گیرند این را نشان می دهند که همه در نزد سود و قانون برابر نیستند و بالاترین، افضلیت نکترین و اهمیت از همه روشن نشان می دادگی که همین برای چی و چی گونه قانون با همه برابر نیست، این قبولی قانون در باره اساسگذاری صلح و وحدت پیشوای ملت امام علی رحمان است. هرچنده که در کنستیتوسیون افضلیت نوکی پرزیدنت در نزد قانون آورده نشده است، ماده 17 همه رو برابر کرده است، ولی این قانون قبول کرده میگوید که امام علی رحمان همچون پیشوای ملت با یگان نمود جوابگاری، نه مأموری، نه گراجدانی، نه جنایتی نباید کشیده شود. این یک نشانه عادی و عالی آن است که در تاجیکستان نه همه در نزد سود و قانون برابرند.
ولی در مسئله قرارهای سودی و حکمهای سودی چی؟
قرارهای سودی، حکمهای سودی وابسته به سوبیکتی که زیر پرونده قرار گرفته است، وابسته به سوبیکتی سودشونده قبول کرده می شود، وابسته از موقع سیاسی آن، وابسته از رول آن در جامعه شهروندی و یا اینکه نزدیکی اون به همون حکومت داران، نزدیکی اون نقش اون انسان یا خشتباری اون با پایدار کردن همین سیستمی حضیره در تاجیکستان بوده.
تشکر جناب سید فیلسوفر، شما به همین حرفای جمشید یورف راضی بوده می توانید؟
گپ در اون که البته راضی نمیشم، برای اون که مقصدی اگر با مقصدی سیاه کردن، با مقصدی نادرست شهر دادن، گویم البته صدها کم بودی دیگر هم یافتن ممکن است و من همه توانم یابم. لیکن در اینجا این خیلی است که من از در اساس قانون پریزیدنت همین گونه امتیاز